فلسطینی ها و اسرائیل علی رغم آرامش نسبی چند اخیر همچنان با بی‌اعتمادی به هم می‌نگرند. قرار است در هفته نخست ژانویه 2002 آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا برای بازسازی اعتماد بر باد رفته میان فلسطینی ها و اسرائیل به منطقه بازگردد.
پس از مرور وقایع یک سال گذشته خاورمیانه بار دیگر خبرها را از رادیو آزادی میشنویم. بکتاش خمسه‌پور.
هند اعلام کرده است اگر تایید شود که پاکستان مؤسس و چریکای دیگر یک گروه جدایی طلب را دستگیر کرده است، این اقدام گامی به جلو خواهد بود. افراد یاد شده به عنوان عاملان حمله به پارلمان هند که پیشتر در ماه دسامبر صورت گرفت شناخته شدند. جسوانت سینگ وزیر خارجه هند این سخن را در پی جلسه کمیسیون امنیتی دولت آن کشور بیان داشت. پلیس پاکستان روز دوشنبه گفت بیش از 20 عضو گروه‌های افراطی اسلامی را دستگیر کرده است که از سوی هند به دست داشتن در حمله به پارلمان هند متهمند. پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد سرکرده سابق یکی از این گروه‌ها را دستگیر کرده است. پیشتر در روز دوشنبه جورج فرناندز وزیر دفاع هند گفت و این معتقد است تلاش‌های دیپلماتیک می‌تواند بحران جاری میان هند و پاکستان را برطرف کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز یکشنبه گفت دو کشور باید به سوی صلح و هماهنگی حرکت کنند تا جنگ، اما اخطار کرد پاکستان در برابر هر گونه حمله‌ای شدیداً واکنش نشان خواهد داد. در همین حال گزارش‌هایی از تبادل آتش نیروهای هند و پاکستان در شامگاه یکشنبه در خط مرزی کشمیر مخابره شده است. در این درگیری‌ها دست کم یک سرباز و 8 چریک کشته شدند. رئیس بانک مرکزی اروپا پیش بینی می‌کند به جریان افتادن یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا به رشد اقتصادی آن کشورها خواهد انجامید. ویم دویزنبرگ روز دوشنبه پیش بینی کرد که با بکار افتادن یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا که یورو را جایگزین پول ملی خود کردند، اقتصاد آن کشورها از رشدی به میزان 1% برخوردار خواهد شد. وی در فرانکفورت گفت کشورهایی که یورو را پذیرفتند از رشدی مضاعف بهره مند خواهند شد. از نیمه شب دوشنبه همزمان با آغاز سال جدید میلادی یورو در 12 کشور عضو اتحادیه اروپا که جمعیتی بیش از 300 میلیون تن را در بر میگیرند به جریان میافتد و جایگزین پول ملی آن کشورها میشود. توافقنامه نهایی درباره استقرار یک نیروی بین المللی امنیتی در افغانستان در کابل به امضا رسید. مراسم امضای رسمی این توافقنامه قرار است در تاریخ دیگری برگزار شود. این توافقنامه استقرار بین 3000 تا 5000 نیروی خارجی در افغانستان را امکان پذیر می سازد. این نیرو تحت رهبری بریتانیا قرار خواهد داشت. در همین حال نیروهای بریتانیایی دیگری روز دوشنبه وارد کابل شدند. این نیروها اولین قوای کمکی برای 200 سرباز بریتانیایی هستند که همینک در امور امنیتی در کابل و حمایت از دولت موقت افغانستان مشارکت دارند. گزارش‌ها می‌گویند بیش از 100 تن بر اثر حملات هوایی ایالات متحده در شرق افغانستان کشته شدند. بنابر گزارش‌ها این عده در جریان بمباران روستایی به نام قلعه نیازی کشته شدند. روستای نامبرده در 20 کیلومتری شمال گردیز مرکز استان گردیز واقع است و نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر در این منطقه در جستجوی بقایای طالبان و چریکهای گروه القاعده بودند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه ملاقات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و اعضای گروه القاعده در سالهای گذشته را بی اساس خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید رضا آصفی ضمن انتقاد از تلاش برخی رسانه‌های خارجی ظرف روزهای اخیر برای الغای شائبه هرگونه ارتباط بین تهران و اعضای شبکه القاعده، مواضع جمهوری اسلامی در خصوص تروریسم، طالبان و گروه القاعده را شفاف و صریح توصیف کرده و آن را گواه روشنی بر ساختگی و بی اساس بودن این گونه ادعاها ذکر کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز دوشنبه خود با اشاره به گزارش‌های اطلاعاتی همچنان محرمانه ایالات متحده نوشته است که نمایندگان القاعده در اواسط دهه 90 میلادی برای ایجاد ائتلافی علیه ایالات متحده با ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی تماس گرفته بودند. تندروهای فلسطینی در مراسم خاکسپاری یکی از رهبران خود قول دادند انتقام کشته شدگان اخیر فلسطینی را خواهند گرفت. 6 فلسطینی روز یکشنبه در نوار غزه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند. کمیته مقاومت مردمی گفت اسماعیل ابو القمصان یکی از 6 تنی بوده است که شامگاه یکشنبه در دو واقعه جداگانه کشته شدند. اسرائیل گفت 3 تن بر اثر آتش تانک در نزدیکی یک شهرک یهودی به ذهن اینکه قصد حمله به آن شهرک را دارند کشته شدند و 3 تن دیگر در پی عبور از نرده مرزی در غزه و خودداری از گوش کردن به فرمان ایست به ضرب گلوله کشته شدند. این وقایع ساعتی پس از گزارش ارتش اسرائیل دائر بر کاسته شدن حملات علیه اسرائیلی ها روی داد. در پی استعفای آدولفو رودریگز ساو رئیس جمهوری موقت آرژانتین، رئیس پارلمان آن کشور ادواردو کامانو خواستار تشکیل جلسه مشترک کنگره آن کشور برای انتصاب یک رئیس جمهوری موقت جدید شد. رامون پوئرتا رئیس سنا نیز شامگاه یکشنبه استعفا کرد و اینک طبق قانون اساسی آرژانتین ادواردو کامانو مسئولیت امور اجرایی آن کشور را بر عهده دارد. ادواردو کامانو اعلام کرده است که جلسه مشترک کنگره آرژانتین روز سه‌شنبه برگزار می‌شود. وی گفت با رهبران کنگره در تماس است تا آرژانتین بتواند ظرف 48 ساعت آینده از یک رئیس جمهوری برخوردار شود. آدولفو رودریگز ساو شامگاه یکشنبه تنها پس از یک هفته انجام وظیفه در سمت ریاست جمهوری استعفای خود را در یک پیام تلویزیونی اعلام داشت. وی در پی استعفای فرناندو دلاروا از سمت ریاست جمهوری در 20 دسامبر در میان اغتشاشات و تظاهرات گسترده‌ای که بر سر وخیم شدن بحران اقتصادی آرژانتین صورت گرفت بر سر کار آمد. و شمار قربانیان آتش‌سوزی روز شنبه در لیما پایتخت پرو به 300 تن نزدیک شده است. به گفته مقامات تاکنون اجساد 291 قربانی این حریق یافته شدند. نزدیک 200 تن نیز بر اثر این آتش‌سوزی مرگبار زخمی شدند که برخی از آنها دچار سوختگی‌های شدید گردیدند. این حریق مهیب که در یک مرکز خرید به وقوع پیوست از مغازه‌ای آغاز شد که وسایل آتش‌بازی سال نو میلادی را به فروش می‌رساند. الهاندرو تولدو رئیس جمهوری پرو روزهای یکشنبه و دوشنبه را روزهای سوگواری ملی و ممنوعیت فوری تولید، واردات و فروش وسایل آتش‌بازی را اعلام داشته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت سوم. چهار تن از پناهجویان غیرقانونی که در شب عید کریسمس همراه با صدها پناهجوی دیگر به پایانه تونل مانش هجوم بردند به 4 ماه زندان و پرداخت خسارت به شرکت تونل مانش محکوم شدند. برای جلوگیری از تکرار این رویداد در شب سال نو مسیحی، یعنی امشب، 500 مأمور پلیس و ژاندارمری فرانسه به حال آماده باشه کامل درآمدند. با این حال تنش در اردوگاه پناهجویان سانگات ادامه دارد. گزارشی از جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
4 تن از پناهجویان غیرقانونی که در شب 25 تا 26 ماه دسامبر همراه با بیش از 150 پناهجوی غیرقانونی دیگر به ترمینال تونل مانش هجوم بردند تا خود را از طریق تونل مانش به انگلستان برسانند، در دادگاه به 4 ماه زندان قطعی و پرداخت 300,000 یورو خسارت به کمپانی تونل مانش محکوم شدند. تابعیت اصلی پناهجویان اعلام نشده است. انتشار خبر محکومیت این افراد تنش در اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی در دهکده سانگات در حومه بندر شهر کالرا بار دیگر افزایش داده است. اردوگاه سانگات که در ماه سپتامبر سال 1999 میلادی برای نگهداری از 700 پناهجوی غیرقانونی توسط صلیب سرخ فرانسه ایجاد شد، در روز 29 ماه دسامبر سال 2001 میلادی 1470 مهاجر غیرقانونی را در 25,000 متر مربع مساحت انبارهای پیشین راه آهن فرانسه جای داده است که برای خوردن غذا باید بیش از 2 ساعت در صف بایستند و برای استفاده از توالت‌ها و حمام‌های از پیش ساخته شده که مسئولان اردوگاه با قادر به نظافت آنها نیستند نیز ساعتها انتظار بکشند. پناهجویان افغان، کردهای عراقی و ایرانیان برای گرم کردن خود تنها از یک پتو که صلیب سرخ در اختیار آنها گذاشته است استفاده می کنند. به خاطر سرمای سواحل دریای مانش، انواع بیماری ها در میان پناهجویان شیوع یافته است. به رغم تحمل همه این مشکلات، پناهجویان یک فکر را در سر می پرورانند و آن رفتن به انگلستان است. از ماه سپتامبر سال 1999 میلادی که اردوگاه سنگت گشوده شد تا کنون 44,000 پناهجوی غیرقانونی را برای یک مدت موقت در خود جای داده است که به گفته مسئولان اردوگاه بیش از 30,000 تن از آنها موفق شدند به طور پنهانی و یا با پرداخت مبالغ هنگفتی به قاچاقچیان انسانها خود را به انگلستان برسانند. اما پس از آنکه بیش از 30 میلیون فرانک توسط کمپانی تونل مانش و اسکله بندر کاله صرف هزینه‌های حفاظتی شده است، رفتن پناهجویان به انگلستان که این کشور پس از درخواست پناهندگی سیاسی اجازه کار در اختیار آنها می‌گذارد و از کمک‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مشکل و حتی غیر ممکن شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها 12 قاچاقچی انسان‌ها که در اردوگاه سنگت فعالیت داشتند بازداشت شدند. بیش از 500 تن از نیروهای پلیس و ژاندارمری فرانسه برای جلوگیری از تکرار هجوم پناهندگان در شب عید کریسمس به ترمینال تونل مانش در شب سال نو مسیحی به حال آماده باش کامل در آمدند. جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، ساعت‌های پایانی سال 2001 را سپری می‌کنیم در حالی که بخش بزرگی از مردم جهان برای شرکت در آیین‌های شادمانی در هنگام تحویل سال آماده می‌شوند. آنچنان که همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن می‌گوید، در ایالات متحده آمریکا مردم در میان ترس و وحشت از حملات تروریستی برای برگزاری مراسم شب سال نو مهیا می‌شوند. به گزارش همایون مجد گوش می‌کنیم.
مردم آمریکا در حالی به پیشواز سال جدید می‌روند که هنوز از تکانهای سال 2001 در تب و تاب هستند. سال 2001 با ورود جورج دبلیو بوش به کاخ سفید در پی انتخابات جنجال برانگیز که سرانجام دیوان عالی نتیجه آن را بیشتر در راستای گرایش‌های حزبی و اقلیتی تعیین کرد آغاز شد. و رئیس جمهور جدید در میان ناباوری مردم و کاهش اعتماد عمومی از برنامه‌های آینده از بازگرداندن آمریکا به مسیری که به گفته او از آن خارج شده بود سخن گفت و شماری از گروه‌ها و جناح‌ها به ویژه دست راستی و مذهبی ابراز امیدواری کردند که جورج دبلیو بوش و دولت جمهوری‌خواه او بتوانند کاسی‌ها و کژی‌های بیل کلینتون و دولت دموکرات را جبران کنند. اما شیوه کار و جهتی که دولت جمهوری‌خواه می‌خواست آمریکا و سیاست‌های داخلی و خارجی آن را هدایت کند، تقریباً از همان آغاز زیر سوال رفت و دیگرگونی‌ها و تحولات شتابان در درون و بیرون حتی رئیس جمهور و دولت را با پرسش‌های روبرو ساخت. با این همه، در 254 روز سال، روز 11 سپتامبر، همه چیز دیگرگون شد به یک حادثه همانند دستی که از غیب بیرون بیاید و کاری بکند به یاری دولت آمد. پرسش‌های جاری را بی‌پاسخ رها کرد و در یک جو آکنده به ترس و تنش پرسش‌های جدید را مطرح ساخت و سال 2002 با برخی از این پرسش‌ها و ادامه تلاش برای یافتن پاسخ و نگرانی نسبت به آنچه سال جدید در چنته دارد آغاز می‌شود. در رأس این نگرانی‌ها سوای تنگناهای اقتصادی که تاکنون هزاران بیکار بر جا گذاشته و رقم کسری موازنه بازرگانی را درشت‌تر کرده است، تروریسم و تروریست‌هایی است که هر کدام به دلیلی آمریکا و منافع آن را در درون و بیرون هدف گرفتند. نگرانی از مبارزه و نبردی است که به گفته رهبران آمریکا از رئیس جمهور گرفته تا رده‌های پایین‌تر طولانی و گران خواهد بود. در کانون این مبارزه اسامه بن لادن قرار دارد که مسئول حملات تروریستی 11 سپتامبر شناخته می‌شود و دولت بوش تمام نیروی خود را برای یافتن او بسیج کرده است. با این حال بنا به گزارشی که در مطبوعات آمریکا به نقل از رئیس کمیته اطلاعات سنا و مقامات دیگر منتشر شده است، علی‌رغم در هم کوبیده شدن شبکه تروریستی القاعده، بن لادن احتمالاً از عملیات نظامی آمریکا جان به در برده است و ممکن است به پاکستان گریخته باشد. سناتور باب گراهام روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت جدیدترین اطلاعات هایی است که امکان زنده بودن بن لادن بسیار زیاد است، اما معلوم نیست کجاست، در غارهای تورابورا در افغانستان یا در پاکستان. لس آنجلس تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی می‌نویسد اطلاعات محرمانه‌ای که اخیراً به دست آمده این نظر را که بن لادن از حملات هوایی گسترده آمریکا بر غارهای کوهستانی تورابورا جان به در برده است تایید می‌کند. این موضوع و نیز گزارش‌هایی که در مورد فرار صدها نفر از افراد مسلح القاعده و طالبان به نواحی کوهستانی افغانستان و نیز به پاکستان انتشار یافته موجب شده است که کارشناسان سیاسی امکان حملات تروریستی جدید را رد نکنند. آنها با اشاره به پیام اخیر اسامه بن لادن اظهار نظر می‌کنند که ممکن است او ساختارهای اقتصادی و زیربنایی آمریکا را که در سراسر جهان پراکنده است هدف بگیرد. یک مقام دیگر آمریکایی، تام داشل، رهبر اکثریت سنا نیز در مصاحبه گفت جنگ با تروریسم تا زمانی که اسامه بن لادن مرده یا زنده پیدا نشده است تکمیل نخواهد شد. با وجود این، بنا به گزارشی که در لس آنجلس تایمز منتشر شده، از دیدگاه مسلمانان ستاره اقبال بن لادن به همان شتابی که بالا رفت رنگ می‌بازد و رو به خاموشی می‌رود و ممکن است او نتواند آنگونه که می‌خواست و می‌خواهد مسلمانان را علیه قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا بسیج کند. در میان یک گزارش حاکی است که FBI درباره 150 گروه افرادی که امکان دارد با شبکه تروریستی القاعده ارتباط داشته باشند تحقیق می‌کند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقامات آمریکایی می‌نویسد پیش از عید میلاد مسیح وزارت دادگستری آمریکا گفت مصاحبه با بیش از 500 مرد را در ارتباط با حملات تروریستی تقریبا به پایان رسانده است و در برخی موارد این مصاحبه ها انجام تحقیقاتی را در پی آورد.
گزارش همایون مجد را می‌شنیدیم از تازه‌ترین تحولات سیاسی در ساعت‌های پایانی سال 2001. اما در حالی که در بسیاری نقاط جهان مردم برای شرکت در آیین‌های شادمانی و شادخاری سال نو میلادی آماده می‌شوند، نقاط خاوری‌تر کره زمین سال 2002 را تحویل کردند، از جمله در استرالیا. درباره حال و هوای شهر سیدنی استرالیا در هنگام آغاز سال نو میلادی از داریوش بکتاشی ساکن شهر سیدنی سوال کردم.
والا اینجا مراسم به تبع تحت شعاع مسئله آتش‌سوزی در یه هفته گذشته سیدنی بود، برای اینکه اگر خبر داشته باشید تمام شهر و اطراف شهر در حال سوختن بود و در طول هفته گذشته یک دود بسیار غلیظی تمام سطح شهر، خونه ها، کوچه ها همه رو گرفته بود و مردم ناراحتی های سینه و خیلی بد داشتن. در حدود 23,000 نفر از شهرستان های مختلف اومده بودن برای کمک به این آتش سوزی ها که مهار بکنن. به همین دلیل دولت مراسم سال نو رو در تمام شهرستان ها قطع کرده بود. فقط در سیدنی به دلیل ازدحام زیاد این مراسم برگزار شد و شاید حدود نزدیک 1,000,000 نفر در نزدیک دارینگ هاربر و اپرا هاست جمع شده بودند و مراسم آتش بازی رو نگاه میکردن. مراسم هم به خیلی خوبی و خوشی شروع شد و گذشت و تموم شد و مردم هم به آرامی منزلاشون رفتن. به طب در این مراسم ایرانی ها نقش بسیار بسیار چشمگیری هم داشتن، به خاطر این همیشه علاقمند به این مسائل اجتماعی هستن و همیشه در این جوجه ها هم شرکت می کنن.
دوستان و همراهان عزیز رادیو آزادی، تا ساعاتی دیگر همزمان با تحویل سال نو میلادی در اروپا شاهد یک تولد و یک درگذشت خواهیم بود. از این بابت برخی از کشورها شادمانند و برخی دیگر اندوهگین. جان خاکزاد و فریدون خاوند به بررسی تولد یورو، پول واحد اروپایی و درگذشت پولهای 12 کشور این قاره پرداختند.
با گذار به پول واحد اروپا یورو، حدود 300 میلیون نفر از شهروندان 12 کشور اروپایی فصل تازه‌ای را نه تنها در زندگی اقتصادی بلکه در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود آغاز می کنند. با این همه 12 کشور منطقه یورو در برابر این رویداد تاریخی به گونه یکسان واکنش نشان نمی دهند. شماری از آنها از مرگ پولهای قدیمی خود اندوهگینند، هرچند پیوستن به یک جامعه بزرگ پولی را برای تأمین آینده خود ضرورتی پرهیز ناپذیر می دانند. در عوض کشورهایی نیز هستند که پولهای قدیمیشان را با شادی به خاک می سپارند و از اینکه به یک پول نیرومند ملحق می شوند احساس غرور می کنند. درباره این واکنش دوگانه در برابر یورو با دکتر فریدون خاوند به گفتگو می نشینم. او نخست از فرانسوی ها می گوید و احساس آنها در برابر مرگ فرانک. دکتر فریدون خاوند:
مرگ فرانک پایان یک تاریخ 640 ساله است، چون که این پول در سال 1360 میلادی به وجود آمد و به عنوان نماد فرانسه از رویدادهای بزرگ تاریخی گذشت. اصلا کلمه فرانک پیوند ریشه‌ای داره با فرانسه و فرانسوی. بعدن این پول صاحب پسر عموهایی هم شد، مثل فرانک سوئیس و فرانک بلژیک. حتی در آفریقا هم در مستعمرات سابق فرانسه فرانک سیف آ رواج داره. در ادبیات فرانسه قهرمانان بالزاک، فلوبر، ویکتور هوگو و غیره از فرانک صحبت کردند. خب با یک چنین پیشینه‌ای اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که امشب ساعت 12 شب بخشی از زندگی مشترک فرانسوی‌ها به پایان میرسه و ماجرای تازه‌ای شروع میشه برای اونها، این بار در پیوند با پول واحد اروپا.
ایتالیایی‌ها نیز در مرگ لیر چند قطره اشک خواهند ریخت. در پی رستاخیز ایتالیا در پایان قرن 19 هم، لیر یکی از سمبل‌های وحدت این کشور بود. ایتالیایی‌ها در قرن 20 فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشتند، اما لیر همچنان پایدار ماند و به یکی از نشانه‌های عمده تداوم قدرت مرکزی مبدل شد. ولی تردیدی نیست که پیوند میان پول ملی و قدرت در آلمان از سایر کشورهای منطقه یورو چشمگیرتر است. دکتر فریدون خاوند:
آلمان با مارک و برگرد مارک از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاست و به جایگاه امروزیش رسید. به همین علت پیوندهای احساسی زیادی وجود داره بین ملت آلمان و مارک. آلمانی ها به این پول وابسته بودند، چون که به برکت مارک بود که اونها توانستند در شبکه قدرت‌های بزرگ قرار بگیرند و حتی با دلار رقابت بکنند. مارک برای اونها هم سمبل پیشرفت اقتصادی بود، هم نماد ثبات سیاسی. اگر آلمان بدون بمب هسته‌ای توانست به یک قدرت بزرگ اروپایی بدل بشه، این رو مدیون مارک است. آلمانی ها مسلماً یورو رو سمبل یک اقتدار تازه میدونن، ولی از مرگ مارک هم واقعا اندوهناک هستند، سخت اندوهناک.
اما این اندوه همگانی نیست. هستند کشورهایی که در منطقه یورو از مرگ پولهای ملیشان احساس شادمانی میکنند. دکتر فریدون خاور.
اسپانیایی ها از مرگ پزتا دلخور نیستند، چون که این پول دیگه هماهنگ نبود با قدرت اقتصادی اونها. تا چند ساعت دیگه اسپانیا از ضعف این پول ملیش راحت میشه و میپیونده به باشگاه پول نیرومندی به نام یورو. پولهای دیگری هم در همین وضعیت هستند. اسکوده پرتغال که جز ضعف واقعا چیزی ندید و همینطور درکم یونان که با مرگ خودش به یونانی ها امکان میده از این پس با پول نیرومندی به نام یورو زندگی بکنند.
تولد یورو و خاکسپاری پولهای ملی 12 کشور اروپا. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، روز دوشنبه در نخستین روز سال 2002 میلادی باز هم نگاهی خواهیم داشت به برجسته ترین رخدادهای نقاط مختلف سال گذشته. اما کم کم به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می شویم. ساعتی که در آن گلناز اسفندیاری به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه های جالب و شنیدنی. از شما دعوت میکنم شنونده ساعت سوم باشید و یادآوری میکنم که برنامه های شبانگاهی ما در ساعت چهارم از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد. شاد و پاینده باشید.
Thank you.